با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 198مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیف و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تلاش ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل برای تصویب طرحی جهت اعدام فلسطینی های متهم به اقدامات تروریستی به یک جنجال جدید در اسرائیل مبدل شده. گفته میشه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شاباک یعنی سرویس امنیت داخلی اسرائیل هم با این قانون موافقت کردن و بهش چراغ سبز نشون دادن. به همین دلیل در شماره 198 پادکست در عمق این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. تیتر این شماره عبارت از طرح بن‌گویر برای قانونی‌سازی اعدام فلسطینیان. در این مورد به 3 سوال پاسخ خواهم داد. 1. قانون مجازات و اعدام در اسرائیل از چه پیشینه‌ای برخورداره؟ 2. چرا موضوع مجازات اعدام فلسطینی‌ها در اسرائیل در سال‌های اخیر خیلی جدی‌تر شده؟ و 3. پیامدهای احتمالی تصویب این قانون چیه؟ خب سوال اول اینه که اساساً قانون مجازات و اعدام در اسرائیل از چه پیشینه ای در واقع برخوردار هست. اگر ما بخوایم برگردیم به ریشه های تاریخی این اتفاق، در حقیقت در سالهای اخیر خیلی موضوع جدی شده، اما در گذشته باید برای رهگیری این موضوع برگردیم به سالهای قبل از تأسیس اسرائیل، یعنی قبل از 1948 در نظام قیمومیت بریتانیا و فلسطین که از سال 1920 تا 1948 عمرش در واقع به طول انجامید، مجازات اعدام بخشی از در واقع قانون موضوعه و قوانین جزایی فلسطین بوده و قانونی تحت عنوان قانون 1936 و بعدتر قانون مجموعه قوانین و مقررات دفاع اضطراری 1945 امکان اعدام را برای طیف گسترده ای از جرایم سیاسی فراهم کرد. این مقررات در واقع در جریان سرکوب قیام هایی که از 1936 تا 1939 طراحی شده بودند و در واقع فلسطینی ها و عرب ها نسبت به نظام حاکم قیمومیت در واقع این قیام ها رو انجام می دادن تصویب شدن. و خب هدف اصلی این قانون ها ارعاب جمعی و مهار مقاومت بومی بود. مطالعات تاریخی نشون میده که اعمال شدن این قوانین به شدت نامتقارن بوده، یعنی اکثریت اعدام شدگان فلسطینی های عرب بودند و دادگاه ها غالبا نظامی، شتاب زده و فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه بودند که این رو در واقع تحقیقات غربی هم در واقع مستند کرده. در این چارچوب اعدام نه به عنوان پاسخ به جرم، بلکه به مثابه ابزار کنترل جمعیت در حقیقت مورد تاکید بوده در نظام قیمومیت بریتانیا بر فلسطین. بعد از 1948 هم اگرچه که در واقع نوعی تبعیض علیه فلسطینی هایی که باقی مانده بودند در سرزمین های فلسطینی در فلسطین تاریخی به وجود آمد و ما شاهد این هستیم که خب قوانین یهودی ها رو برتری میده عملا، اما در حقیقت موضوع قانون اعدام جایی در قوانین اسرائیلی ها پیدا نمی کنه و صرفا در قوانین جزایی اسرائیل 4 مورد در واقع به عنوان در حقیقت استثناها در حقیقت شناخته میشه که میشه در موردشون اعدام رو انجام داد. و اون در واقع عبارت از این هست که کسی مرتکب نسل کشی بشه، کسی مرتکب جنایت جنگی بشه، کسی مرتکب خیانت به اسرائیل در جریان جنگ بشه و کسی مرتکب در واقع اون جرایمی که نازی‌ها شده بودن انجام داده بودن که در واقع برمیگرده همش به گذشته، یعنی اون عوامل نازی‌ها اگر جایی پیدا شدن میشه قانون اعدام رو از طرف اسرائیل براشون انجام داد، که تنها استثناء در واقع اجرا شدن این قوانین در حقیقت موضوع اعدام آدولف آیشمن در سال 1962 است که تنها مورد اجرای عملی مجازات اعدام و به صورت رسمی در تاریخ اسرائیل. و اسرائیل ها در واقع زمانی که آیشمن رو شناسایی کرده بودن در آرژانتین، یک گروهی رو فرستادن که او رو از آرژانتین دزدید و آوردش به اسرائیل و اونجا محاکمش کردن و اعدام محکومش کردن به اعدام و حکم اعدامش رو هم در 1962 خودشون اجرا کردن. سعی کردند که از این طریق به صورت نمادین و سیاسی اون روایت هولوکاست رو برای جهانیان ملموس و تثبیت شده بکنن توی اذهان، که بگن که یک نفری رو ما داریم میاریم که حالا میخواییم عدالت رو در موردش اجرا کنیم. اما بعد از این چند سال و در واقع سالهای به خصوص 1967 به بعد، که تعداد فلسطینی هایی که در زندانهای اسرائیل بودن بیشتر شدن، در واقع ما شاهد یک عمل دیگری هم هستیم که بهش میتونیم بگیم اعدام های فراقضایی، به خصوص از زمان اشغال کرانه باختری و غزه در 1967. نظام دادگاه های اسرائیل برای فلسطینی هایی که در این مناطق اشغالی در واقع زندگی میکردن هم برقرار شد، اگرچه امکان قانونی صدور حکم اعدام وجود داشت اما خب به ندرت این اتفاق افتاد. در عوض ما شاهد اعدام های هدفمند و فراقضایی هستیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا در جریان بازداشت فلسطینی ها موارد عدیده‌ای دیده می شود که زمانی که می شود فرد رو که تسلیم شده و مسلح نیست بازداشت کرد، در واقع جوری مجروح می کنند سربازان اسرائیلی که در واقع به کشته شدن فرد می انجامه، یا اینکه در زندان ها شکنجه هایی انجام میشه که برخیش منجر به مرگ در واقع فلسطینی ها شده. در سالهای اخیر در حقیقت موضوع جناح راست افراطی هست که خیلی داره قانون اعدام رو پیگیری میکنه و تبدیل شده به پرچمدار قانون اعدام، با شخص ایتامار بن‌گویر که شاهد این هستیم که در جلسه اخیر در واقع کابینه امنیتی با یک سنجاقی به کناره کتش، به یقه کتش زده بود که یک تناب دار بود و در واقع تصویب همین قانون رو مطالبه میکرد و در واقع تصویب قانون اعدام شده یکی از خواسته ها و مطالبات جناح راست افراطی که همین بن‌گویر در جریان مذاکرات تشکیل ائتلاف نتانیاهو هم این قانون رو خواسته بود از نتانیاهو، و نتانیاهو هم اعلام کرده بود که در واقع موافقت خواهد کرد نهایتاً. یکی از مسائل دیگر که قابل توجه هست و باید بهش توجه بشه، موضوع نقش سرویس امنیت داخلی یا شاباک یا شینبت در این موضوع بوده. قبلا هم در واقع این گرایش در بین اسرائیلی‌ها به وجود آمده بود که قانون اعدام داشته باشن برای فلسطینی‌ها به خصوص، ولی دستگاه‌های امنیتی مخالفت می‌کردن. حالا با انتخاب شدن آقای دیوید زینی به عنوان رئیس جدید شاباک، با توجه به اینکه تقریبا از منظر مذهبی و سیاسی نگاه واحدی وجود داره بین در واقع راست افراطی و آقای دیوید زینی که از متعلق خودش هست به طیف ملی مذهبی که تمایل دارن به احزاب راست افراطی، یک در واقع هیرینگی برگزار شده و آقای دیوید زینی چراغ سبز نشون داده به تصویب قانون اعدام. این هم اتفاق مهمی است که نشون میده که یک تحول بزرگی داره به وجود میاد در این مورد. خب سوال دو این هست که خب چرا در سالهای اخیر خیلی این موضوع قانون اعدام فلسطینی ها یا تصویب قانون مجازات اعدام برای فلسطینی ها در اسرائیل جدی تر شده؟ دلایل متعددی داره. ببینید، چون از قبل در اسرائیل قانون اعدام وجود نداشت و نظام قضایی اسرائیل برای مجازات فلسطینی هایی که دستگیر می شدن خیلی غیر شفاف بود. مثلا به عنوان مثال ما یک وضعیتی رو داریم که برای حدود 2500-600 نفر از زندانی های فلسطینی امروز داره اجرا میشه در زندان های اسرائیل تحت عنوان بازداشت اداری یا administrative detainee، که خب این به معنای این هست که فردی که بازداشت شده ولی تفهیم اتهام نشده و افراد ممکنه مثلا چند سال تو این وضعیت بمونن، اگرچه که در سراسر دنیا بازداشت افراد باید مثلا 24 ساعت یا چند ساعت متجاوز از 24 ساعت نهایتاً باشه، زیر 48 ساعت هست در دنیا و افراد رو نگه می‌دارن در وضعیت بازداشت اداری برای چند سال و بعدش در واقع رسیدگی قضایی آغاز میشه و این خب باعث عدم شفافیت میشه. مسئله بعدی این هست که به دلیل نبودن همون قانون اعدام، بالاترین حکمی که در واقع فلسطینی ها می گرفتن احکام حبس ابد بود و حبس های طولانی مدت. خب در چنین شرایطی رفته رفته تعداد زندانی های فلسطینی زیاد میشه و در مواقع خاص هم که ما شاهده این هستیم که مثلا مواقعی مثل 7 اکتبر که خب تعداد زندانی ها و بازداشتی ها اینا بیشتر میشه، یا مثلا یکی از مواقعی که درگیری به وجود میاد بین فلسطینی ها یا و اسرائیلی ها، یا مثلا شاهد نوعی انتفاضه هستیم، نوع مقاومت جدی تر هستیم، تعداد فلسطینی هایی که بازداشت میشن دستگیر میشن زیاد میشه. در حال حاضر طبق آمار رسمی که اسرائیل داره میده، داره میرسه تعداد زندانی های فلسطینی به نزدیک 11,000 نفر در زندان های اسرائیل. طبیعتا نگه داشتن اینها بسیار سخته. در حقیقت یکی از مسائلی که همین ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی، که به واسطه اینکه وزیر امنیت ملی است وزیر پلیس اسرائیل به حساب میاد و مسئولیت سازمان زندان ها رو هم بر عهده داره، همین موضوع بود که ما نزدیک 11,000 تا فلسطینی دستگیر کردیم تو بازداشت و تو زندان های اسرائیل هستن و اینا دیگه نگه داشتنشون سخته، پر شده زندان ها، ظرفیت نداریم و باید اینا رو تخلیه بکنیم، یه تعدادشون رو اعدام بکنیم که بتونیم آدم جدید در واقع دستگیر بکنیم و وگرنه نمیتونیم رسیدگی بکنیم به جرائم به قول بن‌گویر تروریست های فلسطینی. خب این مسئله در حقیقت باعث شده که در سالهای اخیر زیاد بشه تعداد زندانی های فلسطینی و این موضوع اعدام مطرح شه. نکته دوم که در واقع باز قابل توجه هست این هست که جناح راست افراطی هم در به خصوص شخص بن‌گویر و حزب قدرت یهودی، که یکی از خواسته ها و مطالباتش همین قانون اعدام فلسطینی ها است، در حقیقت در سالهای اخیر خیلی خیلی قدرتمند شدن، یعنی از سال 2023 تبدیل شدن به یکی از قطبهای کابینه نتانیاهو با 6 کرسی که در اختیار دارن و جناح راست افراطی با 14 کرسی توانسته در واقع به دومین حزبی که از نظر تعداد زیاد کرسی در ائتلاف قرار داره بعد از حزب لیکود تبدیل بشه در مجموعه جناح راست افراطی، که 3 حزب نوعم، صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی رو شامل میشه. به موازات افزایش نقش آفرینی جناح راست افراطی، ما شاهد این هستیم که مطالبه قانون اعدام برای فلسطینی ها هم داره به شدت افزایش پیدا میکنه. بنابراین موضوع تصویب قانون اعدام در سالهای اخیر در اسرائیل ارتباط و نسبت جدی با در واقع دستور کار جناح راست افراطی داره. این اقدام نمادینی هم که بن‌گویر انجام داد و با یک سنجاق تنابه اعدام آمد و وارد جلسه شد، در واقع با توجه به نزدیک بودن انتخابات اسرائیل هم باید بهش فکر بکنیم و این در واقع میخواد به اون پایگاه رأی خودش نشون بده که من روی اون در واقع خواسته هایی که داریم و میخواییم زور خودمون رو، اقتدار خودمون رو به فلسطینی‌ها تحمیل بکنیم هستم. داره این پیام رو میده و میگه که اگر این قانون تصویب نشه مقصرش در واقع من و حزب قدرت یهودی نیست. نهایتاً پیامد این در واقع تصویب احتمالی این قانون چی هست؟ ببینید توی متن قانونی که بن‌گویر آماده سازی کرده و یک قرائت هم تصویب شده با 39 رأی در مقابل رأی مثبت در برابر 16 رأی منفی، در حقیقت اشاره به این داره که فقط فلسطینی هایی که ما رو میکشن، یعنی چی ما؟ یعنی که یعنی یهودی ها، و در حقیقت نمیاد در مورد یهودی ها هم یک میزانی جرم‌انگاری بکنه و صرفا داره محدودش میکنه به فلسطینی ها. این خب به شدت باعث شده که واکنش های زیادی در سطح جهان به وجود بیاد و این اقدام رو قانونی برای تسویه فلسطینی ها بدونند یا تلاش در این راستا در حقیقت بدونند. مثلا این پروژه قانونگذاری رو نادی الاسیر، یکی از پژوهشگران عرب، در واقع تحت عنوان تصاعد فاشیسم در اسرائیل تحلیل کرده و اعلام کرده که در واقع قرار هست که زندان‌های اسرائیل با تصویب این قانون به میدان قتل نظاممند تبدیل بشن. طبیعتاً تصویب احتمالی این قانون که البته ممکنه دیوان عالی اسرائیل دخالت کنه و اون رو لغو هم بکنه، ولی خب در این مورد من مطمئن نیستم، این هست که دعواها در اسرائیل بیشتر بشه، دعواهای سیاسی، قدرت راست افراطی در تغییر مسیر اسرائیل نسبت به اون چیزی که در سالهای اولیه عمر اسرائیل تا قبل از به قدرت رسیدن جناح راست مثلا در 1977 بوده و اهمیت اعلامیه استقلال اسرائیل هم کمتر میشه که توش نوعی برابری و اینها رو داره برای همه مذاهب و اقوام و نژادها مطالبه میکنه به عنوان در واقع روح قوانین اسرائیل مطرح بوده. بنابراین ما شاهد این هستیم که این پیامد رو داره، دعواها رو، اون تبعیض رو نهادینه تر خواهد کرد، تبدیل میشه به یکی دیگر از مضامین و نکات و بخشهای قانونی که تبعیض رو نهادمند میکنه، مثل قانون دولت ملت یهود، مثل قانون کامینیتس، و تبعیض رو قرار هست که مشروع و قانونی بکنه و این مسئله احتمال هر گونه سازش رو هم در آینده بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در واقع کاهش خواهد داد. از طرف دیگه در واقع جناح‌های مخالف این قوانین هم به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و در واقع باید مجبور میشن که واکنش نشون بدن. اگر که واکنش منفی مهمی نشان ندن یا اگر زمانی که به قدرت رسیدن قانون رو لغو نکنن، بعدها این قانون هم برای اونها تبدیل به یک چالش خواهد شد که باعث کاهش مشروعیت اونها، کاهش رأی اونها خواهد شد. یعنی جناح چپ، جناح میانه و جناح راست میانه مخالف افراطی های که در کابینه نتانیاهو هستن باید حتما در برابر این قانون موضع داشته باشن، وگرنه مثل موضوع شهرک ها به یکی دیگر از مضامین راستگرایانه افراطی اسرائیل تبدیل میشه که دیگه نمیشه در سالهای بعد باهاش رو در رو شد. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 198 شماره در عمق را شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 22 آذر 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع طرح بن‌گویر برای قانونسازی اعدام فلسطینیان اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاه موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 23 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.